أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بحث از این که پولهای امروزی مال محسوب می شوند یا سند مال، قبل از هر چیز نیازمند تنقیح موضوع بحث هستیم. برای این منظور گفتیم دو جهت باید مورد اشاره قرار بگیره. جهت اول اینکه ما سه قسم رسید یا سند داریم: رسید بدهی، رسید امانت، رسید بدهی و رسید تعهد. این سه قسم را شرح دادیم که هر یک از اینها بر چه اساسی پدید آمد و مربوط به چه دوره است. بحثی که از جهت اول باقی مونده مربوط به فرق بین رسید بدهی و رسید عهده است. چون این دو رسید بیانگر دو نوع زمانند، یک رسید مبین زمان ذمه است و دیگری حاکی از زمان عهده. خب فرق این دو زمان چیست؟ یعنی در یه جایی ذمه بدهکار و ضامن می شود، در دیگری عهده ضامن می شود. این دوتا چه فرقی داره؟ این که حالا مثلا مرحوم شهید صدر در مورد اون رسیده هایی که در ابتدا بانک ها می دادن که همونها در واقع آغاز اسکناس بود، یه کاغذهایی رو چاپ کرده بودن، یه عددهایی رو روش نوشته بودن و این رو به مردم می دادن در مقابل طلا و نقره هایی که نزد بانک ها می بردند. خب ایشون میگه اختلاف یا دو احتمال در مورد این رسیدها هست. یه احتمال این که این رسیدها سند بدهی دولت به مردم، دیگر این که سند تعهد دولته. یه جایی ذمه دولت بدهکاره، یه جایی بر عهده دولت است این مبلغی که در رسیدها درج شده. خب تفاوت‌هایی بین این دو نوع رسید و دو نوع زمان وجود داره. یک فرق این است که رسیده بدهی و ذمه نشان دهنده ضامن بودن ذمه است، به این معنا که اون شخص ضامن این مبلغ است و بدهکار محسوب میشه. و این بدهکاری و اشتغال ذمه حتما نیازمند سببه. یعنی ذمه بدون سبب مشغول نمیشه. حالا این سبب میتواند امور مختلفی باشد. فرض کنید یک کسی از دیگری قرض میگیره یا کاری رو برای دیگری انجام میده و اجرتش به ذمه کارفرما میاد، یه چیزی رو مثلا میفروشه و ثمن اون رو بر ذمه خریدار قرار میدهد. به هر حال زمان بدهی و ذمه حتما باید با یک سبب و علت تحقق پیدا کنه. این یه امر عقلایی هم هست. بدهکاری یک کسی به دیگری به همین جوری نمیشه. یک کسی بیاد مثلا به دیگری بگه من به تو اینقدر بدهکار باشم، این یه امر غیر عقلاییه. میگه بابت چی؟ برای چی؟ لذا زمان بدهی و ذمه حتما محتاج سببه، اما زمان عهده نیازمند سبب نیست. اینکه فرض بفرمایید یک کسی به دیگری بگوید به عهده من که من این رو به تو بدهم، فرضاً الان میخواد به دیگری هدیه بدهد، یه چک هدیه بده، هیچ سببی نمیخواد، میگه این هدیه من به تو. خب این چکی که به عنوان هدیه به دیگری میدهد در حقیقت خود را متعهد به پرداخت این مبلغ کرده، لذا این چک میشه سند تعهد. این نیاز نیست منتسب به یک سبب باشد. بله؟ نه، اون سبب نیست، اون عهده خودش این معنا رو داره. ما میگیم این عهده سبب داره یا نه، عهده در مقابل بدهیه، میگیم بدهی سبب میخواد اما عهده سبب نمیخواد. خود عهده سبب نیست، عهده دقیقا نقشش نقش بدهیست. تعهد سبب، ما میگیم این زمان تعهد نیاز به سبب نداره، این تعهده، این خود تعهده. بله، متعهد میشه این رو بپردازه. این چکی که به اون شخص میدهد این میشه رسید تعهد. دیگه این رسید تعهد نیاز به سبب نداره، اما اونجا اون رسید ذمه به خاطر زمان ذمه سبب میخواد. آیا اینجا عهده سبب میخواد؟ نه، اما ذمه حتما سبب میخواد. پس زمان ذمه بدون سبب تحقق پیدا نمیکنه، اما زمان عهده بدون سبب حاصل میشود. حالا این یک تفاوت. تفاوت دیگری که میتوان برای این دو ذکر کرد این است که زمان ذمه در اموال به صورت کلی است، اما زمان عهده حتی در اعیان و اموال خارجی هم جریان پیدا میکنه، میتواند در اونها جاری بشه. فرض کنید کسی که خانه ای را اجاره کرده تعهد میکند که این خانه را سالم به موجر برگرداند و اگر خسارتی بر اون وارد شد این رو پرداخت بکنه. خب این زمان عهده است، اما در یک عین خارجی است، کلی نیست، در حالی که زمان ذمه کلی است. این فرقها حالا ممکنه قابل تکثیر هم باشه، یعنی ما بتوانیم تفاوت‌های دیگری هم اینجا ذکر بکنیم، اما به هر حال اجمالاً بین رسید بدهی و دین و بین رسید تعهد و عهده فرق. خب این مجموعاً جهت اول گفتیم برای تنقیح محل نزاع ما دو جهت رو اینجا باید متعرض بشیم. جهت دوم مربوط به اسکناس و پوله. ببینید این که من عرض کردم این دو جهت در تنبیه، در تنقیح و تبیین محل نزاع نقش دارند، واقعا مهمه بهش توجه بشه. اسکناس ها و پول ها با انواع و اقسامش، امروزه یعنی در این شرایط زمانی حاضر، نه دو دهه پیش، پنج دهه پیش، هفت دهه پیش، این اوراق یا این اسکناس ها و پول ها دیگه ارتباطی با طلا و نقره ندارند، یعنی پشتوانه ای به نام طلا و نقره برای این پول ها وجود نداره. این رو ما در بیان ادوار مختلف پول ذکر کردیم که از دهه 70 میلادی تقریبا این آغاز شد در امریکا که به طور کلی رسما دولت امریکا پیوند و ارتباط اسکناس را با طلا و نقره قطع کرد و بعد این کم کم به همه جا سرایت کرد. حالا البته مثلا در ایران ممکنه هنوز بر روی کاغذ و بر طبق قانون این پیوند وجود داشته باشه، اما این تنها روی کاغذه، هیچ ارتباط و پیوندی بین اسکناس و پول به معنای یعنی عامش و طلا و نقره وجود نداره. حالا این که چیزی جایگزین طلا و نقره شده و اون چیست، خب این دیگه برمیگرده به امور مختلف، بنیه اقتصادی یک کشور، قدرت حاکمیت، میزان ذخایر ارزی، منابع طبیعی و ثروت‌های ملی، مجموعه ای از این امور، نیروی انسانی ماهر، اینا مجموعاً باعث این میشه که مثلا پول یک کشور ارزش پیدا کنه، یعنی اینها میشه پشتوانه پول، پشتوانه اسکناس ها و انواع دیگر پول. این خیلی مهمه که با وجود این قطع ارتباط، آیا ببینیم باز هم ما میتوانیم اسکناس و پول را مثلا رسید بدانیم؟ بر این اساس هیچ بانکی الان نه در مقابل اسکناس و پولی که حالا در دست مردم است، حتی این چک های مسافرتی که خودش محل نزاعه که آیا اینها باز مالند یا رسید، چون اوائل که این چک های مسافرتی در آمده بود در استفتاءات هم که از آیون میپرسیدند اینها رو نوعاً رسید میدانستند مثل چک های دیگه، اما الان دیگه اینها هیچ فرقی با اسکناس نداره، اینا دیگه همون معامله اسکناس باش میشه، هیچ فرقی با مثلا، یعنی در حقیقت یه اسکناس مثلا 50,000 تومانی یا 100,000 تومانیه، اسمش چک مسافرتی است. بله دیگه، ما هم داریم همین رو عرض میکنیم، یعنی عرفاً اینها رو چک محسوب نمیکنن، اصطلاحاً از اول به عنوان چک مسافرتی بود، یعنی این بانک میبردن و به ازایش پول میگرفتن. اوائل اینطوری بود، میبردن مثلا اسکناس هایی میگرفت، ما الان دیگه کسی بره بانک بگه آقا اینو بگیر به من پول بده بهش میخندن، این خودش پوله دیگه، رسید محسوب نمیشه. حالا عمده این است که این دو جهتی که ما بهش اشاره کردیم، یکی این که ما سه نوع رسید داریم، دوم این که امروزه اسکناس ها و پول ها هیچ پیوندی با طلا و نقره ندارند، یعنی اینها مبین و حاکی یا نشانگر وجود یک مالی مثل طلا و نقره ورای خودشون نیستند. بله حکایتگر یک ارزش هستند، این که حالا اون ارزش چیه، اون قدرت خریده یا ارزش اسمیه، هرچه هست دیگه چیزی مثل طلا و نقره نیست که رأساً و مستقلاً مال باشه و این مبین وجود مقداری از مال باشه. خب حالا با ملاحظه این دو جهت عنایت بفرمایید، نزاع در این است که اسکناس های کاغذی، پول های تحریری، حالا این پول های تحریری یه تعریفی داره که قبلا اشاره کردیم، و پول های الکترونیکی، اینها خودشون مالند یا سند مال، خودشون مالیت دارن یا رسید و سند برای یک مالی محسوب میشن. البته اگر کسی این را سند مال بداند، این ممکنه ملتزم بشود به این که این سند بدهی است یا سند عهده است. چه این که این اختلاف در مورد اسکناس‌های کاغذی مخصوصاً در اوائل وجود داشت، از همون ابتدا یه عده‌ای میگفتن این سند بدهی است. یعنی چی؟ یعنی این دارنده اسکناس طلبکار از دولت و هرگاه این اسکناس رو ببره بانک باید معادل اون بهش طلا و نقره بده، مثل مرحوم آقای استبوالحسن اصفهانی در کتاب وسیلت و نجات در باب قرض اونجا تصریح میکند که یک دینار عراقی سند مقداری طلا در بانک مرکزی کشور عراق است. لبقتر از دراهمه ثم اسقطها السلطان و جاء به دراهم غیرها لم یکن علیه الا دراهم الاولا. نعم فی مثل سکوک المتعارف فی هذه الازمنه المسمات به نوت و الاسکناس و غیرهما اذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمه به دراهم و دنانیر التي تتناول هذه السكوك بدلا عنها. ببینید این در مسئله 18 در از کتاب قرض این رو می‌فرماید. ببینید فرقش چیه. میگه اگر ما گفتیم این سند بدهیه، معناش اینه که هر وقت دارنده این اسکناس، این پول، این رو برد، حالا یا فلزی یا کاغذی، این رو برد بانک، دولت باید این رو به او بپردازه، چون ذمه دولت مشغول به این مقداره، مثلا یک دینار عراقی اینقدر طلا. حالا اگر دولت این پول رو از اعتبار ساقط بکنه که رسمم بود، اوائل که انقلاب شده بود تا یه مدتی پولها همون اسکناس هایی بود که تصویر شاه روش بود، این دست مردم جریان داشت، با همون معامله میکردن، در یه مرحلهی فرصتی دادن گفتن این پولها تا این تاریخ اعتبار داره، یعنی بعد از اون اگر کسی با این پولها میخواست در بازار معامله انجام بده هیچ کس قبول نمیکرد. خب اگر این اسکناس رسید بدهی و ذمه بود، حتی بعد از اسقاط اعتبار پول دولت موظف بود این رو به دارنده اون اسکناس بپردازه. بدهی بدهیه، فرق نمیکنه این از اعتبار ساقط بشه یا نش، نمیتونه بگه به عهده من نیست. اگر این رسید بدهی باشد، این دینیست به گردن صادر کننده اون رسید، که حالا فرض این اسکناس ها را دولت ها به اصطلاح صادر میکنن، این هر وقت ببره بانک باید معادلش رو مثلا طلا به او بده، اون موقع حتی اگر تا دولت بگه این پول از اعتبار ساقط شده، بازم این رو باید بانک به عنوان بدهی محسوب کنه و به دارنده اون رسید و اسکناس بپردازه. اما اگر گفتیم رسید تعهده، این تعهد دولت است به دارنده این اسکناس و این تعهد از ابتدا مشروط شده، گفته من به عهده میگیرم معادل این رسید را از طلا و نقره تا زمانی که من اعتبار بکنم. اما اگر از اعتبار ساقط کردم دیگه چیزی به عهده من نیست. طبق این نگاه قهرن وقتی کسی اسکناس را به بانک ببره، بعد از آن که اعتبارش از بین رفته، بانک هیچ تعهدی نسبت به پرداخت طلا و نقره نسبت به این شخص نداره. اما اگر رسید بدهی بود نمیتونست بگه من تا این زمان تو به من بدهکار بودی، اصلا نمیتونست از اول بانک به اون دارنده رسید بگه که من تا این زمان به تو مقروضم، از این زمان به تو مقروض نیست. این اصلا نمیشونه، نمیتونه این رو بگه، برای اینکه بدهی و قرض تا ادا نشه یا ابراء نشه باقی. معنا نداره دولت یا بانک بیاد بگه آقا من تا زمانی که این پول ها اعتباری رسید ها به نظر من اعتبار داره میتونی بیای قرضتو بگیری، و الا این اصلا همچین شرطی رو نمیتونه بگذاره. اما بنابر این که رسیده تعهد باشد، قهرن این شرط ممکنه، یعنی میتواند اون بانک یا دولت بگه من این رو به عهده میگیرم تا زمانی که مثلا این رسیدها معتبر باشه، این اسکناسها اعتبار داشت، بعد از اون من هیچی به عهده نمیگیرم، این هیچ اشکالی نداره. این اختلاف عرض به حضور شما که خودش هم مبین فرق این دوتاست و هم اینکه دو دیدگاه اینجا وجود داره، خب وجود داشته. واقعا یه عده‌ای این رو رسید بدهی میدانستن، یه عده‌ای رسید زمان، این رسید تعهد. این اختلاف وجود داره مخصوصا در اون زمانی که دولت‌ها وارد کار شدن و طلا و نقره‌ها را می‌گرفتند و رسید می‌دادند، و از بس این مراجعات زیاد شد دیگه رسیدها تبدیل شد به رسیدهای چاپی و کم کم اسکناس به جریان افتاد. خب حالا این اختلاف و این ثمراتی هم که داره عرض به حضور شما، از همون موقع مورد گفتگو بوده، یه عده‌ای در مورد اون همون موقع مثل مرحوم شهید صدر میگه این اوراق در همون دوره و زمان هم سند تعهد بود، همون موقع هم سند بدهی نبود، نه اینکه اول سند بدهی بود بعد تبدیل شد به سند تعهد. این حالا یه دیدگاهه و شاید حالا مخصوصا در اون اوائل اون دوره اینو من نمیتونم حالا واقعا قاطعانه نظر بدم که بگیم از اول این سند تعهد بوده یا از اول سند بدهی بوده و مانده، اما بعید نیست بگیم اوائل کار که این مسئله از دست صراف ها منتقل شد به بانک ها، در اوائل این رسیدهایی که بانک ها می دادن رسید بدهی بود، چون می بردن طلا و نقره ها رو به بانک می دادن و بانک رسید به اونها می داد، این رسید بدهی بود. اما به مرور با اتفاقاتی که افتاد این تبدیل شد به رسید تعهد. این که بگیم از اول رسید بدهی بود و تا آخر رسید بدهی ماند، یا از اول رسید تعهد بود و بعدش هم رسید تعهده، این به نظر میاد با واقعیات مسئله خیلی همخوانی نداره. حالا به هر حال این نزاع وجود دارد که آیا اسکناس ها و پول مال است یا رسید مال. باز این رو هم تأکیدن عرض میکنم، در بسیاری از نوشتجات و کتاب ها این نزاع رو عمدتاً متمرکز کردن بر روی اسکناس های کاغذی، در حالی که این نزاع صرفاً در اسکناس های کاغذی نیست. بالاخره الان پول های الکترونیکی هم که بین مردم جریان داره، بالاخره درست رسید کاغذی نداره ولی رسید الکترونیکی داره، یه چیزی داره، یه سندی هست که نشون بده این آقا این مقدار پول داره، این عددها یه جایی ثبت و ضبطه. بالاخره رسیدهای الکترونیکی ما داریم، اینا هم جزء بحث دیگه که آیا اینا اون چیزی که میاد اینقدر پول هست، این فقط اعلانه یا رسیده یا اصلا خودش این اعداد پوله، و جای این بحث رو داره که بالاخره پولهای امروزی و به خصوص حالا اسکناس ها آیا مال محسوب میشن یا سند مال. پس ما اصل اختلاف رو گفتیم، محل نزاع رو تنقیح کردیم، اون هم با توجه به اون دو جهتی که اشاره کردم. یه مسئله دیگری که اینجا خوبه به اون پرداخته بشه، ثمره این اختلاف، این نزاع چه ثمره ای داره؟ آیا عملا در امور دیگر تأثیر داره؟ ثمره عملی بر این نزاع مترتبه یا نه هیچ ثمره عملی نداره؟ این رو هم ما باید بگیم، اونگاه بریم سراغ ادله و شواهد کسانی که معتقدند این پولها سندند، سند مال هستند، ببینیم اونا چه دلائلی دارن. دقت کنید سیر بحث رو، ما از اول از اینجا شروع کردیم، ادعا کردیم اسکناس و پول مال است، سند نیست، یه وجه ایجابی داشت یه وجه سلبی. وجه ایجابی رو اول بیان کردیم، اینکه ماله. چرا؟ هم به جهت تطبیق ویژگی های مال برون و هم از این جهت که کارکردهای پول قابل انفکاک از مالیت نیست. پس بعد ایجابی معلوم شد. اومدیم تو بخش سلبی که خب آیا این پول ها سندن؟ یه عده گفتن سندن، ما میگیم سند نیستن. چرا وارد این بحث شدیم؟ گفتیم یه نزاعی هست، محل این نزاع اولا باید منقح بشه، این رو با دو جهت تنقیح کردیم محل نزاع رو، ثمره این نزاع رو هم باید بیان بکنیم، ثمره عملی این نزاع، و بعد ادله و شواهد قائلین به سند بودن این پولها رو هم بررسی کنیم و رد کنیم. اینا خیلی در بحث اصلی ما اثر گذاره، حوصله میخواد یه دفعه خلاصه فکر نکنید میشه بدون این مقدمات بریم سر اصل اون بحث، چون بررسی هایی که میخواییم بعدن بکنیم ادله و اشکالات رو که آیا بالاخره ارزش پول اگر کاهش پیدا کرد این باید جبران بشه یا نه، آیا زمان ثابت میشه یا نه، همه مبتنی بر این بحث هاست. تا شنبه که تعطیل، یک شنبه انشاءالله. آها این درس میشه سه شنبه، اما بحث عرض حضور شما نکاح شنبه تعطیل، انشاءالله یک شنبه. الحمدلله رب العالمین. Ya sen seyda bir daha. Hayır hayır seyda bir daha.